خانش کتاب در دو قالب روایی و نمایشی با اجرای خوب هنرمندان و صدا پیشگان. رادیو کتاب، صدای دانایی.
با نام و یاد خدا. دوستان سلام. رمان ضد آمریکایی خوشه‌های خشم اثر جان اشتاینبک را برای شما عزیزان شنونده بازخوانی می‌کنیم. این رمان بیارماندنی را اول بار در ایران مترجمان مشهور شاهرخ مسکوب و عبدالرحیم احمدی به فارسی ترجمه کردند. نام رمان از شعر نبرد جمهوری سروده جولیا واردهو از طرفداران براندازی اصول بردگی گرفته شده که در شماره فوریه سال 1862 میلادی در ماهنامه ادبی اتلانتیک به چاپ رسید. جان اشتاینبک در سال 1902 میلادی به دنیا آمد. زندگی سختی داشت و در همان سختی‌ها داستان‌ها و رمان‌های مختلفی نوشت تا اینکه در سن 37 سالگی رمان خوشه‌های خشم را آفرید و به خاطر آن جایزه ادبی پولیتزر را بود. آثار مشهورش موشا و آدمها، چمنزارهای بهشت، به خدای ناشناخته، ماه پنهان است، شرق بهشت، مروارید، در نبردی مشکوک، راسته کنسرت سازان و همین رمان خوشه‌های خشم. خوشه‌های خشم را برخی از منتقدان آبروی رمان و سند واقع‌گرایی جامعه گرا در ادبیات آمریکا دانستند. این رمان فریاد بلندی است علیه استثمار، آوارگی و تجاوز به شأن انسانی و حقوق و حقه میلیون ها انسان رانده شده از سرزمین خود. رمان خوشه‌های خشم را تا به حال مترجمان گوناگونی با همین عنوان به فارسی برگرداندند و خلاصه های مختلفی از آن تهیه شده است. گفتنی است که مجله تایم این رمان را در فهرست 100 رمان برتر انگلیسی زبان جای داده است. شما عزیزان تلخیص و تنظیم رادیویی رمان پرآوازه خوشه‌های خشم را به قلم محمد باقر رضایی میشنوید.
فصل نهم.
فروغ بی جان چراغ برق در کنار جاده می لرزید. در هر تکان کامیون دیگا و ظرفا بر کف کامیون دیوانوار برجه برجه می کردند. روزا شارون آهسته ناله می کرد. عمو جان پرسید: حالت خوب نیست؟ نه عمو جون، حالم خوب نیست. من همیشه مریضم. دلم میخواد جایی بریم که زندگیمون مرتب بشه و دیگه از جامون تکون نخوریم. دلم میخواد بریم خونمون و هرگز اینجا نمونیم. اگه سر خونه و زندگیمون بودیم کنی منو ول نمیکرد بره. میموند و بچه‌مونو به دنیا میآوردیم و زندگی میکردیم. عمو جان نگاهی به بابا تو انداخت. هر دو به فکر فرو رفتند. فکر رفتن کنی دامادشان آنها را می آزرد. به جاده چشم دوخته بودند و از اینکه نمی دانستند چه سرنوشتی در انتظارشان است رنج می بردند. هوای سرد شب نیش می زد. برگای مرده درختان کنار جاده را انباشته بود. بالای کامیون مادر به نرده های بارگیر پشت داده بود و به بقیه خیره شده بود. رو به توم کرد و پرسید: حالت خوبه توم؟ صدای خفه توم آزارش می داد. جام خیلی تنگه، اذیتم می کنه. عاقل باش پسر، صبر داشته باش، می رسیم به یه جایی و بیرون می آیی. آل داره از کدوم طرف می رونه؟ نمی دونم، فعلا رفته تو جاده دست چپ، گمونم از همون راهی که اومدیم داره میره. نه نه، بهش بگین از جاده چپ نره، اونجا تو چنگ پلیسا گرفتار میشین. با این سر و وضع منو میشناسن و نگرمو میدارن. باشه، الان میگم وایسه. مادر با مشت به پشت اتاقک کامیون گفت. کامیون کنار جاده ایستاد. آل پیاده شد و از بغل کامیون آمد بالا. چیه؟ چی شده؟ آل، توم عقیده داره که از راهای فرعی بریم بهتره. توم از همان زیر گفت: واسه زخمام میگم آل، اولین کسی که به ما برسه منو میشناسه. تمام پلیسا الان از موضوع با خبر شدن. آل گفت: خب به نظر تو از کدوم طرف برم؟ نظر خودت چیه؟ من عقیده داشتم بریم طرف شمال. تا حالا به طرف جنوب میرفتیم. آره خوبه آل، ولی باید از راهای فرعی بریم. روتی و وینفیلد با دهان باز به برادرهای بزرگتر خود چشم دوخته بودند. مادر ساکت بود و حرفی نمیزد، ولی وقتی آل گفت: چطور همینجا چادر بزنیم؟ سر تکان داد و گفت: هنوز زوده آل، بذار دورتر بشیم بعد. آل قبول کرد، پرید پشت فرمان و دوباره به راه افتاد. مادر زیر لب غرغر کرد: وقتی فکر میکنم همه جا دنبالمون اصلا ناراحت میشم، دارم بدخلق و عصبانی میشم. روتی و وینفیلد یواشکی خندیدند. رمان خوشه‌های خشم اثر جان اشتاینبک را برای شما عزیزان شنونده بازخوانی می‌کنم. به سمت راست پیچید و در راهی سنگ فرش پیش رفت. نور زرد رنگ کامیون به روی سنگ ریزه ها می لرزید. رفته رفته درخت های کنار جاده کم و کمتر شدند و کشتزارهای پنبه سراسر کنار جاده را سفید کرده بودند. جادها از جاده های مارپیچ آن حدود گذشتند. پرچین های پنبزار را هم پیمودند و در طول ساحل پیش رو روی انبوه بوته ها پیش رفتند. از پل سمنتی گذشتند و در طرف دیگر جریان آب را دنبال کردند. سپس به جاده فرعی پیچیدند که تابلوی ابتدای آن نصب شده بود و رویش نوشته بودند: برای پنبه چینی کارگر استخدام می شود. آل از سرعت کامیون کاست و ایستاد. پایین آمد و دوباره از بغل کامیون بالا رفت و به توم گفت: بیا بیرون. بیا بیرون این تابلو رو نگاه کن. توم به سرعت از زیر اساسی بیرون آمد و تابلو رو نگاه کرد. بعد رو به مادر کرد و گفت: دلتون میخواد همینجا کار کنی؟ پنبه چینی؟ آره خوبه توم، ولی تو چی؟ ساحل رودخونه رو دیدین؟ پر از بوته و درخت بود. من میتونم اونجا قایم بشم، هیچ که منو نمیبینه. شب میتونی واسم غذا بیارین. پدر که پایین آمده بود گفت: کار کردن تو پنبه‌زار خوبه، بمونی. مادر نگران بود، رو کرد به توم: فکر میکنی به اندازه کافی بوته و نهال هست که بتونی میونشون قایم بشی؟ بس چی، معلومه که هست. من خوب نگاه کردم، میمونم تا زخمان خوب بشه، بعد منم میام کار میکنم. اما جای زخمات باقی میمونه، به درک که میمونه، همه مردم جای زخم دارن. آل پرسید: حالا چیکار کنیم، بریم یا وایسیم؟ پدر گفت: میمونیم همینجا کار میکنیم. مادر نگران توم بود، به او خیره شد. توم گفت: دل نگران من نباش مادر، من میدونم چیکار کنم. مادر گفت: آخرش که چی؟ پدر حرف آخر را زد: رایی بهتر از این نیست. توم حرف او را تایید کرد و راه افتاد. مادر نیمرخ او را می دید که در تیرگی شب فرو می رفت و در انبوه بوته‌ها و درختان کنار رودخانه گم می شد. به دست گرفتن اوزه پنبه لذت بخش است. مهاجران آن را به نرمی نوک انگشتانشان می‌گیرند. ما می‌خوایم پنبه بچینیم. کیسه داری؟ نه نداریم. خیلی خوب. کیسه براتون $1 تموم میشه. پولش از 150 کیلوی اولی کم می‌کنن. 80 سنت برای 100 کیلوی دفعه اول میدم. 90 سنت هم برای 100 کیلوی دفعه دوم. بگیرید. یه کیسه بردارین و شروع کنید. یک کیسه خوب تمام فصل کار میکنه. وقتی رو زمین کشیده شد و پارش کردین، از اون روش استفاده کنین. دهنش رو میدوزین و تهش رو باز میکنین. رشته انسان‌ها در میان کشزارهای پنبه میجنبید. انگشت‌های کاونده انبوه ساقه ها رو میگرفتند و غوزه ها رو میافتند. من شرط میبندم اگه کورم بودم از عهده این کار برمیومدم. کیسه من پر شده، باید برام بدم وزنش کنم. قپوندار میگه بعضیا توی کیسه سنگریزه میندازن که سنگین‌تر بشه. حق داره. خب توی کیسه بعضیا سنگریزه دیده. همش بگونگو، همش دعوا. راستش بگم امروز برای ما روز خوبی بود. من و زن و بچه‌م $3 کار کردیم. فین کن، دماغت پر پنبه شده. یالا. انگشت‌های ماهر غوزه‌ها را میچیدند. کمرها خم شده و کیسه‌ها را میکشند. وقتی شب فرا میرسد بچه‌ها خسته‌اند. کاش که این کار طول بکشه. مزدش زیاد نیست ولی راحته. روی جاده اتومبیل ها و کامیون های تازه وارد می ایستند و به سمتی که تابلو زدند نگاه می کنند. بریم پنبه چینی. خوب کاریه. ببین چقدر آدم دارن کار می کنن. اونجا رو ببین. بیشتر از 1000 نفر دارن همینطور میان اینجا. فردا برای همین کار تو سر کله هم می زنن. باید عجله کنیم و زودتر دست بکاشیم. کامیون ها و اتومبیل های قرازه روی زمین مسطحی در کنار رودخانه به ردیف و پهلو به پهلو صف کشیدند. واگن هایی برای خانواده های مهاجر ردیف کردند و هر خانواده تا وقتی آنجا کار میکرد میتوانست از آنها برای خواب و استراحت استفاده کنند. جادها در ته آخرین واگن بودند. آنها شانس آوردند که واگن آخری را گرفتند. بعد از آنها هر خانواده‌ای که رسید مجبور شد چادر بزند. کسانی که واگن گیرشان آمده بود به اصطلاح جز به قدیمی ها و اشراف آنجا محسوب می شدند. امروز چقدر کار کردیم؟ بعد نبود. ما با همه خانواده تونستیم $3.5 کار کنیم. کاش این کار دوام داشته باشه. فعلا که خوبه. حال بچه ها داره بهتر میشه. مادرم واسه هر کدومشون یک کیسه کوچیک دوخته. بچه ها نمیتونن کیسه های بزرگ رو بکشن. کیسه های خودشون رو پر میکنن، میارن تو کیسه های ما خالی میکنن. کیسه بچه ها رو مادرم با پارچه پیرنهای کهنه درست کرده. زنها به دکان قصابی می رفتند، انگشت سبابه روی لبها می نهادند و با دیدن قیمتها سوت می زدند. این کتلت ها کیلوی چنده؟ کیلوی 30 سنت خانم. بیزمت 3 کیلو بدین. 1 کیلو هم گوش بدین. با 1 بطری شیر. دخترم وقت زایمونشه. شیر خیلی دوست داره. روتی جعبه بزرگ بیسکویتی را در دست گرفته و پیش مادر می آید. چشماش اندوگین و کاونده است. قبول کردن یا قبول نکردن مادر برای خریدن بیسکویت او را غمگین یا از شادی لبریز میکنند. مادر، بذار سر جاش اونا روتی. اندویی در چشمای روتی پدید میآید. دوری میزند و میرود. نزدیک در فروشگاه دست وینفیلد را میگیرد و در سایه روشن شبانگاه به طرف واگن میروند. مردم به سوی چادرها و واگنها روانند. هر کس چیزی خریده است. دود از دودکش ها بالا می رود. مادر به طرف واگن می آید و خریدها رو جلوی روزاشاران می گذارن. مادر، شیرم خریدی؟ آره دخترم، خریدم. زودتر باید چیزی درست کنم و برای توم ببرم. ساعتی بعد مادر در واگن را گشود و با احتیاط از پله پایین رفت. بخچه کوچکی در دست داشت. توی راه مردان و زنانی را می‌دید که جلو واگن‌ها و چادرها نشسته بودند و گفتگو می‌کردند. بچه‌ها چابکانه می‌دویدند و بازی می‌کردند. مادر با جلال از میانشان رد می‌شد. هنگام عبور اینجا و آنجا او را می‌شناختند. شب خوش خانم جاد. شب خوش. برای کسی غذا می‌برین خانم جاد؟ برای یکی از دوستانمون میبرم. ازش نون ذرت قرض کرده بودم. هوا پر از دود بود. یکی سازدهنی میزد. یکی آواز میخواند. یکی عربده میکشید. مادر از میان نیها و بیدهای کوتاه دو طرف رودخانه راهی را برید. از کوره راه دور شد و ایستاد. گوش داد. میترسید دنبالش کرده باشند. دوباره راه افتاد. انقدر آهسته که زمزمه آب صدای خفه پاهایش را بر برگ‌های مرده کوره راه در بر می‌گرفت. در فروغ پریدرنگ ستارگان کنار رودخانه و سوراخ مجرای آب را که هر شب غذای توم را در آن می‌گذاشت شناخت. با احتیاط پیش رفت. بخچه غذا را در سوراخ راند و بخچه قبلی را که آنجا بود برداشت. سپس بی سر و صدا به دل انبوهی از درختان فرو رفت و جایی نشست. از میان انبوه شاخه‌ها سوراخ مجرای آب را می‌دید. زانوهایش را در بغل گرفت و خاموش منتظر ماند. موشهای صحرایی بی سر و صدا کنار بوته‌ها می دویدند. نسیم ملایمی برگ‌ها را آهسته تکان می داد. یک باره تندبادی درخت‌ها را خم کرد و بهمنی از برگ را در هوا چرخاند. ابر زخیم و سیاهی در آسمان گذشت و ستاره‌ها را در بر گرفت. قطرات درشت باران هیاهوکنان بر برگ‌های مرده روی زمین فرود آمد. مادر لرزید. صدای پای دزدانه‌ای را از سمت چپ شنید. گوش به زنگ بر جا خشک شد. سر را بالا آورد تا بهتر بشنود. صدای پا را شناخت. هیکل تیره توم از نانگاه برخاسته بود و به سوی سوراخ مجرای آب می‌رفت. مادر آهسته صدا زد: توم. توم بی حرکت ماند. مادر از نو صدا زد: توم. و صدای توم را شنید که: مادر، تویی؟ آره، هنوز اینجام. بیام پیشه. قرار نبود بیای پیشم. آخه باید حرف دارم، باید ببینمت. ممکنه یکی رد بشه ببینه. مگه جایی برای قایم شدن نیست؟ هست، ولی دوتایی جا نمیگیریم. خب، فقط چند دقیقه. خیلی خوب، بیا ولی صدا نکن. باید چهار دست و پا بیای. مادر از جا برخاست، حرکت کرد. توم بقچه غذا را برداشت و به سمتی دیگر رفت. کمی آنورتر تشکی از علف لابلای بوته‌های بلند برای خود درست کرده بود. همانجا خم شد و منتظر مادر ماند. Thank you.
الله مدد الله مدد الله مدد الله مدد یا هو مدد یا هو مدد یا زامن آهو مدد
یا زامن آهو مدد گل دسته های رو به رو مردم همه در آرزو گل دسته های رو به رو مردم همه در آرزو هر سونه ماین گفته گو یا زامن آهو یا زامن آهو
اللهم صل على علي ابن موسى الرضا المرتضى
علی بن موسی رضا. دهی کرامت رضوی رو خدمتون تبریک میگم و همینطور پیشاپیش میلاد با سعادت هشتمین اختر تابناک آسمان امامت و ولایت شمس الشموس امام رضا علیه السلام رو خدمت شما تبریک و تهنیت عرض میکنم. خدا رو شکر که به برکت وجود نازنین آقا امام رضا علیه السلام کشور ما، کشور ایران اسلامی رنگ و بوی دیگری پیدا کرده. امام رؤوف، امام مهربانی ها و همین رأفت و مهربانی امام ریشه دوانده در رگ و خون و جان تمام ایرانی ها، جوری که شده که ایران شده سرزمین مهربانی.
آرزو میکنم هیچکی تو دنیا بی سرپناه نباشه.
نباشد همین نیک و بد پایدار.
همون به که نیکی بود یادگار.
آرزو میکنم همه بتونم برم مدرسه.
دراز است دست فلک بر بدی.
آرزو میکنم همه تو خونه غذا داشته باشن تا بچه هاشون گرسنه نمونه.
همه نیکویی کن اگر بخردی. نیکی کردن روش و خصلتی است که اگر آن را در وجود خود ایجاد کنیم و بپرورانیم، اولین نتیجهش آرامش و سلامتی است در وجود خودمان.
آرامش و سلامتی است در وجود خودمان.
کار نیک راه و رسم پیامبران و بزرگان بوده و چه نیکوست اگر ما نیز در هر لحظه زندگی آن را سرلوحه کار و رفتارمان قرار دهیم.
انسان‌های بزرگ هستند که برای کمک به هم نوعان جان.
رادیو فرهنگ، صدای
ایران، جغرافیای
مهربان.
ما بارها و بارها الهامات درونی رو تجربه کردیم. مثلا زمانی که تصمیم به انجام کاری میگیریم، اگه کسی دلیل انجام اون رو از ما سوال کنه، نمیتونیم بیانش کنیم و بعد از پایان اون کار هم دیدیم که انجام اون کار اقدام درستی بوده. متاسفانه بعضی اوقات به ما یاد دادن که به این الهامات توجه چندانی نکنیم و همیشه دنبال استدلال‌های عقلانی باشیم. ولی این اقدام به نظر درست نمیرسه. لااقل تو همه موارد درست نیست. اگه دعا کردن، صحبت کردن ما با خداست، الهامات درونی ما هم میتونه سخن گفتن خدا با ما باشه. پس چقدر خوبه به اونها اعتماد کنیم. فقط مراقب باشیم که این الهامات رو با امیال درونی خودمون اشتباه نگیریم.
اونی که میذارن سر راه دل آدم برای بعضیا یه نشونه هست، یه علامته، یه دعوت پنهونیه که آدمو بکشونه به وادی خودش. حالا هر کی بتونه این راهو خوبتر طی کنه میره به وادیهای بالاتر. اون وقت شاید بتونه بفهمه معنی عشق چیه. اول به بانگ نای و نی آرد به دل پیغام وی، آنگه به یک پیمان می با من وفاداری کنه.
مهربونیاتون ماندگار و همیشگی.
موج اف ام ردیف 106 مگاهرتز.
شبکه فرهنگ، شبکه فرهیختگان. وقتی داشت این بخش ایران جغرافیای مهربانی پخش میشد، یادم افتاد که ما مردم ایران در عرصه‌های مختلف و زمان‌های مختلف به ویژه توی بحران‌ها چقدر پشت هم بودیم و چقدر مهربانانه به همدیگه کمک می‌کردیم. ولی نمی‌دونم الان چرا چند روزی شده که یادمون رفته که علاوه بر این که به دیگران مهربانی بکنیم، باید به خودمونم مهربانی بکنیم. استفاده کردن از ماسک و مایع ضد عفونی و شستن دست ها، بار دیگر با جدی گرفتن این قوانین بهداشتی یا پروتکل های بهداشتی بیایم دوباره غلبه بیشتری داشته باشیم بر این ویروس منحوس کرونا و به نوعی با پایین آوردن آمار به صورت مستند فرهنگ ایرانی اسلامی خودمون رو نشون بدیم.
مستند فرهنگ.